بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الخامسة ضباء احدهما بدون الاذن توقف علی اجازة الاخر. مسئله پنجم کتاب رهن عبارت است از این که این مال رهنی تا فک رهن نشده، یعنی راهن دینشو نداده، حق رهن بر او متعلق است. مرتهن نسبت به این مال رهنی حق دارد، درست ملک راهنه، در این حال که ملک راهنه حق مرتهن هم بر او متعلقه. نتیجه این تحلیل اینه که هر دوی اینها نسبت به این مال رهنی یک ارتباطی دارند. راهن ارتباط ملکیتی، مرتهن ارتباط حق. حقش به این نحو است که حق الرهانه بهش میگن، به این نحو است که اگر نتونه راهن دینشو بده در موعد مقرر، این مال رهنی فروخته میشه از طرف خود راهن یا حاکم شهر یا مرتهن، اون احکامی که قبلا خوندی. اینو میگن حق الرهانه. چون این مال رهنی به دو نفر مرتبط شد، هیچ کدام از اینها نمیتونن بفروشند تا اون موعد مقرر چه احکام خاص خودش رو داره. مرتهن نمیتونه بفروشه چه ملکش نیست، این در ملک راهنه، مال غیره، میشه فضولی فروشش. راهن نمیتونه بفروشه، درسته در ملکشه، اما اون ملکیست چه حق غیر هم به اون ملک متعلقه. چون حق غیر متعلقه به نام حق الرهانه، نمیتونه بفروشه. بفروشه میشه بیع فضولی. فقط بیع فضولی یک مستاق نداره چه انسان ملک غیر رو بفروشه. ملکی چه ملک خودشه لاچن حق غیر به او متعلقه، اونم بفروشه، ملحق به بیع فضولیه. پس هر کدام از این دو، چه راهن چه مرتهن، این مال رهنی رو بفروشن، میشه بیع فضولی، به اذن دیگری متوقفه. راهن بفروشه باید مرتهن اذن بده، مرتهن بفروشه باید راهن اذن بده. این مسئله خامسه احکام این اذن رو بررسی میکنه. خب اگر راهن میخواد بفروشه ماشینی چه در رهنه، مرتهن اذن داد، معنای این اذن چیه؟ میگه معنای این اذن این است که این ماشین رو میخواد از رهن بودن خارج کنه. انگار مرتهن راضی است دینش بدون رهن باشه. میگه عیب نداره ماشین تو بفروش. انگار فک رهن چرت مرتهن. عقد رهن نسبت به مرتهن که جایز بود انگار فسخ کرد. پس اذن و اجازه، اذن قبل از فروش میجن، اجازه بعد فروش میجن. در هر حال چه قبل از فروش مرتهن اذن داد، چه بعد از فروش، چه بیع فضولی بود مرتهن اذن داد، معناش فک رهنه. مگر اذنش مشروط باشه، اجازهش مشروط باشه، به این نحو اجازه داده باشد که من اجازه میدم ماشین رو بفروشی، ولی به شرط اینکه پول ماشین رهن قرار بگیرد. خود ماشین رو بفروش، عوض ماشین رهن بشه، به این شرط اجازه میدم. اون موقع فک رهن نمیشه، ثمن میاد جای خود ماشین رهن میشه. این حکم اجازه مرتهن. اما اگر راهن اجازه داد، یعنی مرتهن ماشین رو میخواد بفروشه، موقع اجازه راهن به این معناست که این ثمن این ماشین رهن باشد، یعنی فک رهن دیگه نیست چون مرتهن میفروشه، سمنش رهنه، این اجازش معناش اینه. اگر اون سمن هم همان مساوی با همان حقیست که مرتهن بر ذمه راهن داره، در موعد مقرر همون سمن رو بر میداره، چون سمن هم جنس با حقش. اما اگر هم جنس با حقش نباشه، مثلا ماشین رو فروخته به جندم فروخته، سمن جندم بوده، دینی که بدهکار است راهن پوله، جندم نیست، خب اون موقع همان بحث قبلی پیش میاد که موعد مقرر اگر راهن دینو نداد، راهن رو مجبور میکنن به فروش این جندم، یا حاکم میفروشه یا در نهایت مرتهن میفروشه، یا اگر مرتهن وکیل باشه مستقلن خودش ابتداعا میفروشه، در هر حال اون احکام قبلی. و این بحثی که در مسئله خامسه هست مربوط به بیع فضولی بودن فروش مال رهنی از طرف راهن و از طرف مرتهن و احکام بعدیش بود، چه توضیح دادم. الان بخونید الخامسه لو باع احدهما، اگر یکی از این راهن و مرتهن بفروشد، چه چیزی رو میفروشه؟ مال رهنی رو، بدون اذن، توقف الا اجازت الاخر، اگر بدون اذن بفروشه، یعنی قبل از این چه بفروشد اذن نگرفته باشد، بعد از فروش باید اذن بگیره، متوقف است صحت این بی و لزوم این بی بر اجازه دیگری. فإن کان البایع الراهن، اگر بایع راهن باشه، چه به اذن المرتهن چه اجازت المرتهن، چه توضیح دادم فرق اذن و اجازه رو. خب بایع راهن، مرتهن هم اذن داده یا بعد از فروش اجازه داده، این معنای اجازه دادن یعنی بطل الرهن، رهن یعنی باطل، انگار این مرتهن نمیخواد ما دینش همراه با رهن باشه، چه من العین چه من السمن، چه از اون عینی که فروخته شد تو ماشین رو اجازه داد بفروشه، از سمن هم رهن نیست، چون ظاهر فروش از طرف راهن این هستی میخواد از سمنش استفاده کنه. الا ان یشتر تکون سمن رهنن، مگر این که این مرتهن اجازه مشروط بده، شرط کند که سمن رهن بشه، اون موقع بعد از فروش سمن رهن میشه. این حکمی که عرض کردیم سوا اون کانت دین حالن او معجلن، فرق نمی کنه دین حال باشه، یعنی وقت موعدش رسیده باشد، یا هنوز معجل باشه، مدت دار باشه، وقت حلولش نرسیده باشد. فیلزم و شرط، شرط لازم میشه، یعنی بعد از فروش این سمن به عنوان رهن قرار میگیره و احکام رهن برای این سمن میاد. و این کانل بایع المرتهنه، اما اومدیم بایع مرتهنه، یعنی راهن اجازه داد، چزالج یعنی به اذن راهن او اجازتی، با اذن راهن فروخت یا با اجازه راهن فروخت، اون موقع حکمش اینه بقیه سمن و رهنن، این سمن به عنوان رهن باقی میمونه. یعنی چه به عنوان رهن؟ دیگه فروخت در این سمن نمیتونه مرتهن تصرف کنه، و لیس له تصرفی، در این سمن لیس للمرتهن تصرف، اذا کان حقه مؤجلا، زمانی که حقش مدت دار باشه، یه وقت حقش هنوز الان رسیده میفروشه، حقش رو برمیداره، اون بحث دیگریست، با اجازه راهن فروخت حقش رو برداشت، اما نه حقش هنوز نرسیده، یه ماه بعده، این سمن به عنوان رهن باز میماند، الا ان یحل الحق، تا حلول کند حق این مرتهن. خب ثم وقتی حلول کرد، این وافقه، وافقه یعنی وافق الحق از سمنه، اگر این حق این مرتهن با این سمن هم جنس بودن، جنسن و وصفن، هم از لحاظ جنس هم از لحاظ وصف با هم موافق بودن. اونی چه بدهکار بود پول بود، درهم بود، اینم چه الان فروخت ماشین رو به پول فروخت، به درهم فروخت، صحه اون موقع صحیحه، یعنی میتونه برداره، یعنی حلول چرت بر میداره از همین. و الا اما نه، اجر از جنس با جنس و فصل موافق نبودن، اونی که بر ذمه راهن درهمه، اونی که الان فروخت درهم نیست، با جندم فروخت، سمن جندم بود، اون موقع کانه چر رهن، مثل رهن میشه دیگه، یعنی در رهن در موعد مقرر وقتی راهن دینو نداد چیکار میکنن؟ اینو به راهن میگن بفروش حق منو بده، راهن امتناع کنه به حاکم میگن اینو مجبور کن بفروش حق منو بده، اینها ممکن نشد خود مرتهن میفروش حقشو برمیداره به شرح زن. از اینجا به بعد تا آخر مسئله خامس بحث عتق و عمه هست، چون این درس هامون زیاده اینا رو بخونیم به آخر و مطالبی که لازمه نمیرسیم، بحث های عبد و عمه رو نمیخونیم. از ساده ست ششمین مسئله که قبلن هم اشاره کرده بودیم اینه که رهن عقدیست جائزون من طرفن لازمون من طرفن آخر. بعضی از عقود لازم الطرفینه، مثل نکاح، مثل بیع اجاره. بعضی از عقود جائز الطرفینه، مثل وکالت، مثل آریه. البته آریه بعضی آریه ها بعضی افرادش مستثناست که بعدن خواهیم. رهن هر دو رو داره، از طرف راهن لازمه، از طرف مرتهن جایزه. یعنی مرتهن هر وقت خواست میتونه عقد رهن رو فسخ کنه، فقط متضرر میشه دیگه، بدون وثیقه میماند دینش، ولیکن حقشه، میتونه، یه نوع اسقاط حقشه دیگه. اما راهن نمیتونه مگر فک رهن کنه. فک رهن یعنی چه؟ یعنی دینو بده، وقتی دین مرتهن رو داد این خود به خود این رهن از بین میره و مال فک رهن میشه. یا فک رهن کنه یا فک رهن چرده بشه. یعنی چه؟ مثلا یه متبرعی بیاد دین او رو بده، خودش دینو نداده ولی یه متبرعی، یه خیری اومده بین این فرد رو داده، بازم رهن از بین میره. اینها دین دادنه، یه وقت نه دینو نداده خودش، فرد دیگری ضامن شده، دین طرف رو ضامن شده، اومده گفته چه آقا این راهن چقدر به تو بدهکاره، من ضامن. میدونه چه در فقه شیعه ضمانت به معنای نقل و ذمه است، ذمه منتقل میشه به اون ضامنه. پس این راهن دیگه بدهکار نیست، چون بدهکار نیست رهنم خود به خود از بین میره، دین خلاصه پاچ بشه. پاچ شدن دین یه وقت با پرداخت دینه، چه از طرف خودش چه از طرف متبرع، یه وقت نه با انتقال دینه، دیگه من مدیون نیستم، دین از ذمه من پات شد چون طرف ضامن شد. یا حواله کردم، من به تو بدهکار نیستم، این آقای الفم به من بدهکاره، من همون مقدار که من به تو بدهکارم اونم به من بدهکاره، من به تو او رو به تو حواله میکنم. تو هم باید، البته به شرط اینجا طرف هم قبول کنه، یعنی این شخص طلبکار من هم قبول کنه. کتاب الحواله خواهیم خوند، اینجا من محیل حواله دهنده، ذمه‌ای که بر تو دارم، این ذمه‌ای که ملک توست من مشغول الذمه هم حواله میدم به اونی که به من ذمهش مشغول الذمه است، به من بدهکاره. در نتیجه من بدهیم پاچ میشه، شما دیگه طرف حساب بشی با بدهکار من. بازم چون بدهی من پاچ شد با حواله، اون موقع رهنم فسخ میشه. همچنین است ابرا کنی، تو بدهی منو ببخشی، بگی آقا من دیگه این مقدار به من بدهکاری، من پاچ کردم. خب پاچ کردی، رهنم از بین میره. همچنین است اگاله بشه، همه این صور صوری است یا دین پرداخت شده، دین پاچ شده، یا نه پرداخت نشده، از راه های دیگری دین پاچ شده. قاعده کلیش این است، خلاصه دین پاچ شده، اگاله بشه. من نسیه گرفته بودم، به همین خاطر مدیون بودم به شما، شما هم عوض این دین من یه رهنم گرفته بودی، یعنی جروی گرفته بودی. بعد با هم توافق کردیم، معامله رو فسخ کردیم. اگاله یعنی پس دادن توافقی. خب دیگه من کالایی که از تو خریده بودم به تو برگردوندم، سمنم که نسیه بود بدهکار نیستم چون اگاله شد. پس دین پاد شد، دین وقتی پاد شد رهنم از بین میره. یا بیع سلمه، در بیع سلم برعکس، مشتری بدهکار نیست، فروشنده بدهکاره. من پولو از اول دادم به شما، دو ماه بعد شما مثلا ماشین رو به من تحویل خواهید داد، پیش فروش سلم. بعد توافق کردیم، باز اگاله شد. من مشتری که جرو گرفته بودم از توی فروشنده یک چیزی رو، به عنوان این که تو به من بدهکار بودی کالا رو، بعد اگاله کردیم. خب اگاله کردیم، فکر رهنم باید، رهنم از بین میره، تو توی فروشنده دیگه بدهکار به من نیستی مبیع را. در همه این صور که بحث کردیم، بدهی وقتی پاچ شد، چه با پرداخت چه با راه های دیگر، رهنم خود به خود از بین میرود. بعد بحث دیگری رو مرحوم شهید آورده و اونم اینه که اگر همه بدهی رو من پرداخت نکردم، یه مقدارش رو پرداخت کردم، یا همه بدهی بخشیده نشد، این پاد شدن همش نبود، نسبت به بعض بود، من به شما 100,000 تومان بدهکار بودم، رهن بابت این 100,000 تومان بود، 10,000 تومان تو دادم، 90,000 تومان موند، آیا اون رهن آزاد میشه یا نه؟ کل پول رو بدم رهن آزاد میشه. اینجا 3 قول است. یه قول این است که رهن آزاد میشه، چون رهن در مقابل 100,000 پوله بدهکار. من الان 100,000 بدهکار نیستم چه؟ پس چون 100,000 بدهکار نیستم، بس رهن باید آزاد بشه. قول دوم این است نه، رهن در مقابل این دین است. تا از این دین شما خارج نشده اید، کل دین رو نداده اید، رهن مونده. قول سوم این است هر مقدار از دین رو دادید، به مقدار اون دین از رهن آزاد میشه. شهید ثانی قول دوم رو انتخاب میکنه، میگه شهید اولم حرفش اینه، حتی یخرج من الحق، تا از حق کاملا خارج بشه رهن میمونه. این در صورت اطلاق بود. اما اگر طرف ها با هم دیگر به یکی از این سه طریق توافق کردن، به اون توافقشون المؤمنون این در شروطهم عمل میشه. در صورت اطلاق معنای رهن این است، تا کل دینو نداده ای رهنم آزاد نمیشه. بخونیم. از سادستو مسئله ششم، الرهن لازمون، رهن لازم است، عقد لازم است، من جهت راهن، از طرف راهن، حتی یخرج عن الحق، تا این راهن از حق خارج بشه، یعنی حقی که در ذمه‌اش هست دیگه اون پاچ بشه. خب چجور از حق خارج میشه؟ به اداء الحق. یک روشش اینه که پرداخت دین کنه، خودش و یا ولو من متبرع غیره، ولو از این پرداخت دین از طرف یک متبرعی باشه، خیری باشه غیر این راهن، عیبی نداره. خلاصه وقتی دین پرداخت شد، رهن فک میشه، آزاد میشه. و فی حکمهی، در حکم ادا است، که انگار ادا شد. دید. زمان الغیر له، غیر زامن بشه برای این حق، لهو یعنی للحق، برای این زامن بشه. مع قبول المرتهن، مرتهن هم قبول کنه، چون ضمانت یه عقد دیگه، طرف ضامن ایجاب میخونه، من ضامن حق این راهن میشم، مرتهن هم قبول میکنه، میگه باشه. نتیجه ضمانت این است دیگه راهن بدهکار نیست، بدهکاری از او پاچ میشه، این ضامن بدهکار میشه، پس رهنی که این راهن گذاشته خود به خود از بین میره. پس در حکم ادا هست ضامن شدن غیر این حق را، یا اول حوالتو به، یا حواله دادن به این حق رو، به حق رو حواله بده به شخص دیگری. خود این بدهکار از یه جهتی طلبکار بود از غیر، به اون غیر شما رو حواله میده، بازم دین از ذمه‌اش پاچ میشه. اینم راه سوم. راه چهارم، پس پرداخت، ضمانت، حواله. راه چهارم، و ابراء المرتهن له و فی حکمه، در حکم ادا هست. این که اینا رو همش رو رفع باید بخونیم، ما عطف است به زمان الغیر، در حکم اداست زمان الغیر، در حکم اداست الحوالتو، در حکم اداست و ابراء المرتهن. مرتهن ابراء کنه، حق رو ببخشه، دین رو ببخشه. ابراء مرتهن لهو، یعنی این لراهن منه من الحق، حق رو از راهن ببخش. اینم راه چهارم. و فی حکمی، در حکم ابرا هست الاگاله، چه اگاله میکنن، یعنی توافق میکنن بر فسخ اون معامله ای که به خاطر اون معامله مدیون شده طرف. الاگاله المسکتت للسمن، اگاله ای که اسکات سمن میکنه، سمن نسیه ای، اون سمنی که المرهون به، به خاطر اون سمن رهن داده شده، این در بیع نسیه. او اگاله ای که المسکتت للمسمن، اگاله ای که مسکت مسمنه، مسمن در بیع سلم که مسمن نسیه است، المسلم فی، بیع مسمنی که با او سلم شده، بیع سلم صورت گرفته، اون مسمنی که المرهون به، صفت است برای مسمن، به خاطر اون مسمن رهن گرفته شده. در هر دوی اینها، چه بیع نسیهی چه بیع سلمی، وقتی اگاله شد دین از بین رفت، اوتوماتیک رهنم از بین میره. خلاصه اینا رو چی شمردیم؟ قاعده شو بگیم خدمتتون، و ضابطو براءت و ذمت راهن من جمیع الدین. ضابطه این است ذمه ضامن راهن بری بشه از تمام دین، کل دین پاچ بشه، دیگه این راهن بدهکار نیست در همه این صور، چون بدهکار نیست رهنم از بین میره. خب از اینجا یه فرع دیگری رو مطرح میکنه که اشاره کردم، ولو خرج من بعض الحق، اگر این راهن از کل رهن خارج نشده، از بعض رهن خارج شده، 100,000 بدهکار بود، 10,000ش داد، یا 10,000ش ابرا شد، یا 10,000ش رو ضمانت کردن، یا 10,000ش رو حواله کردن، همه این طرق ممکنه باشه. ففی خروج رهن اجمع، آیا کل رهن خارج میشه؟ چون دین به اون دینش نموند، دین 100,000 بود، الان دین 100,000 نیست، برای 100,000 رهن داده بود، پس کل این رهن خارج میشه. او بقای هیچ از آله، یا کل رهن باقی میمونه تا تمام دین نداده این رهنه. او به نسبت، یا به نسبت دین با پرداختش، چه مقدار دین رو پرداخت کرده، از اون رهنم به همون نسبت آزاد میشه. او جهون، سه تا وجه. و یظهر من العباره بقا هو اجمع، از عبارت شرح لمعه ظاهر میشه که کل این رهن باقی میمونه. چرا؟ چون ببینید عبارت شرح لمعه این بود، حتی یخرج عن الحق، تا زمانی که از حق خارج بشه، یعنی کل حق رو بده، کل دین پاچ بشه رهن لازم است. و بهی سررهفت دروس، به همین ظهور در دروس صراحتا فرموده چه تا کل دین و ندی هنوز رهن پا بر جاست. بله، این بحث هایی که ما کردیم در صورت اطلاق بود، اما خودشون شرط به چه نحوی شرط کردند، المؤمنون عند شروطه، مگر شرط به وقت اول کردند. مثلا شرط کردند که من این 100 میلیون که به تو بده کارم تا وقتی که 100 میلیونه رهن باشه، اگر اومدم بعضشو دادم دیگه از رهن خارج بشه، 10 تومنم دادم از رهن خارج بشه، خب این نداره. المؤمنون عند شروطه، بحث ما در صورت اطلاق ولو شرط کنه رهنن علال مجموع خاصتن، اگر شرط کنه این راهن چه این مال رهنی رهن بر مجموع فقط باشه، این مجموع مونده رهن هست، مجموع از بین بره ولو بعضش دیگه رهن نباشه، تعین الاول، اون وقت وچ اول متعین میشه. وچ اول این است که یه مقدارشو داد دیگه این باید از رهن خارج میشه. کما انهو، چنانچه مثلا این گونه شرط کنن، لو جعله رهنن لا کل جزء من، اگر این مال رهنی رو رهن قرار بدهد بر هر جزئی از این حقش تا وقتی که هر جزء مونده، این برای هر جزء از این حق این رهنه. فسانی، اون موقع میشه وجه دوم، تا وقتی که کل پول رو نداده، کل دین رو نداده، چون برای هر جزء این رهنه، این در رهن باقی میمونه، اون میشه همون وچه ثانی. اینا در صورت اشتراطه، او بحثی که ما کردیم در صورت اطلاق بود. خب تمام شد، فرع سوم رو شروع میکنیم. فرع سوم رو دقت کنید، ما حکم کردیم در بعضی موارد که این مال رهنی فک رهن شد، در اون دو تا فرع مطرح کردیم، یه فرع این است کل دین رو داد، وقتی کل دین داد دیگه رهن آزاد میشه، عقد رهن فسخ میشه، منفسخ میشه. بعض دین رو داد، اونم اگر شرط کرده طبق شرطشون، شرط نکرده نه، هنوز آزاد نمیشه. فرض کنیم جایی که آزاد میشه، یعنی شرط کرده یا اون کل دین رو داده، خب وقتی آزاد شد در دست مرتهنه، الان این در دست مرتهنه، آیا گسبی حساب میشه؟ میگه نه، راهن چه به اذن خودش داده بود رهن باشه، پس در دست مرتهنه امانته، راهن هر وقت مطالبه کرد مرتهن باید بده. ماشینی که الان در دست مرتهنه به عنوان رهن بود، الان فک رهن شد، بر مرتهن واجب نیست تحویل دادن، زمانی واجب تحویل دادن چون مطالبه کنه، مطالبه کرد بهش تحویل میده، تا مطالبه نکرده به عنوان امانت دست مرتهن. در بحث‌های قبلی هم شاید اشاراتی نمودم که ما دو نوع امانت داریم، امانت مالکی، امانت شرعی. امانت مالکی این است من از طرف مالکی نوع امانت گرفتم، با اذن مالک در دست من قرار گرفته، این نامیدن امانت مالک. امانت مالکی حکمش اینه که مطالبه نکنه در دست من امانت میمونه. اما امانت شرعی، مالک به من اجازه نداده در دست من بمونه ملکش، اما شارع اجازه داده. مثلا مال گم شده، یا مثلا مالی که اتفاقا در دست من افتاده، مال غیره، مثلا من مالو خریدم از بازار، بعدم معلوم شده مال دزدیه، من صاحبشو هم نمیشناسم، ولیکن نمیتونم دیگه برگردونم به اون طرف بدم، طرفی که ازش خریدم، چون اون مال غاصبه، دزده، به دزد مال غیر رو نمیشه تحویل داد، باید ثمنمو از یه راهی ازش بگیرم، لاشن این مال رو باید نجه بدارم برای صاحبش، برای اون غیر. اینجا صاحبش چه به من اذن نداده من نجح بدارم، حفظ مال اون صاحب از باب امانت شرعیه، نه امانت مالچی. ثمرش حکمش اینه چه؟ هر وقت پیدا کردم فورا باید تحویل بدم. در امانت مالچی باید مطالبه کنه از من، چون خودش به من داده. در امانت شرعی شارع به من از باب اینکه مال غیر از بین نره به من اجازه داده. اینجا مالچش پیدا شد فورا باید بدم. لغت هم به شرح ایزن مال گم شدن، امانت شرعی است، امانت مالکی نیست. خب اینجا مال رهنی بعد از اینکه فک رهن شد در دست مرتهن امانت شرعی نیست، امانت مالکیه. پس یعنی چه؟ یعنی مطالبه کنه بهش میده. و حیث یحکم به خروجه عن الرهانه، وقتی که حکم شد این حق، این مال رهنی، خروج هی زمیرش برمیگرده به خروج رهن، این مال رهنی از رهانت خارج شد، دیگه حق و رهنی نسبت به اون نداره چون دین پات شد. فیبقا امانتن فی ید مرتهن، این مال رهنی به شکل امانت در دست مرتهن میماند، امانتن مالکیه نه امانتن شرعیه، به شکل امانت مالکی. این امانت مالچی مهم ها در قبال امانت شرعی است. یعنی چه امانت مالچی؟ خودش توضیح میده. یعنی لا یجب تسلیمه الا مع المطالبه، تسلیم این رهن واجب نیست مگر راهن مطالبه کنه. لانه مقبوضون به اذنه، چون این مال رهنی به اذن اون مالچ، به اذن راهن مقبض شده، پس به شکل امانت مالچی بوده. وقد کان وسیقتن و امانتن، قبلا دو تا سمت داشت این مال رهنی، هم وسیقه بود، مال رهنی بود، هم امانت بود. الان از وسیقه بودن خارج شده، فقط شده امانت. فاذا انتفى الاول بقي الثاني. فقط یک صورت از صور قبل رو باید یه مقدار توضیح داده بشه، اونم ابراءه. من حق طرف رو بخشیدم، اونم باید بهش خبر بدم، اعلام کنم که بدونه دیگه دین نداره نسبت به من، تا خواست مال رهنیشو مطالبه کنه. پس با اعلام بله تبدیل میشه به امانت مالچی، اما اگر اعلام نکنم نه، اون وقت امانت شرعیه، باید فورا بهش تحویل بدم، چون طرف نمیدونه چه بدهکار دیگه نیست. ولو کان الخروج من الحق به ابراء المرتهن، اگر خروج از حق به این نحو باشد که مرتهن ابراء کرده، یعنی راهن دیگه مدیون نیست چون مرتهن ابراء کرده، اما البته من غیر علم راهن، بدون اینکه راهن بداند، اون وقت وجب علیه اعلامه به، واجب است بر مرتهن اعلام ابراء به اون راهنه، یعنی اعلام و راهن بالابرا، بهی زمینش به ابرا برمیجرده، راهن رو اعلام کنه چه ابرا کرده. او وجب رد و رهن، یا واجب است رهن رو برگردونه اگر نمیخواد اعلام کنه، چون تا اعلام نچرده میشه امانت شرعی، اعلام کند میشه امانت مالکی. به خلاف ما ازا علمه، این همه اینها در صورتی بود چه راهن نمیدونست ابرا شده، برخلاف جایی که میدونه، خود در حضور راهن گفت آقا من حق تو بخشیدم، دیگه به من بدهکار نیستی، دیگه این اعلام نمیخواد. چه اینجا اگر مطالبه کرد رهنشون بهش میده. یه فرع دیگری اینجا مطرح میکنه، اینم دقت کنید. ببینید ما عرض کردیم رهن چه میذاریم، رهن باید موقت نباشه. این رهن است، حکم رهن این است تا من مدیونم اینم رهن میمونه، دائمیه، مادام رهن باقیه، مادام الحق و باقیه. من به خاطر اینکه زرنجی میخوام بکنم بهش میگم که آقا دو ماه موعد دینته، من این ماشینی که شما رهن میدی، بیا در یه عقد رهن دو کار بکنیم، من این ماشین رو خریدم ازت، دو ماه بعد، الان نه ها، دو ماه بعد وقت موعد مقرر، وقتی شما نتونستی این دین تو بدون، من خریدم. پس ما این رهن رو، این ماشین رو رهن میذاریم به این نحو که مبی باشد اند موعد مقرر که شما دین میخوای بدی، مبی باشد وقتی دین رو نمیتونی بدی. یعنی با عقد رهن هم رهن درست کردم، هم معامله هم کردم، اما به شکل تعلیقی. خب این باطله، بی باطله، چون بی باید تعلیقی نباشه. اجر دینو ندادی فروختم، فروخته شد، خریدم. رهنم باطله چون رهنم باید دائمی باشه، موقت نباشه. پس هم رهن باطله هم بی باطله. اما مسئله این است، اجر ماشین رو هم بهش تحویل دادم، این کارو کردم، درسته باطله ولی تحویل دادم، ماشینم تلف شد در دستش. میگه قبل از موعد مقرر باشه، قبل از موعد مقرر رهن باطله. خب یه قاعده ای داریم، ما یزمن به صحیحه، یزمن به فاسده، ما لا یزمن به صحیحه، لا یزمن به فاسده. هر عقدی که صحیحش زمان آور نباشه، فاسدش هم زمان آور نیست. برعکس، هر عقدی که صحیحش زمان آوره، فاسدش هم زمان آوره. اینو در کتاب متاجر خونده. ببینید، من به شما هبه دادم، هبه فاسده. چون هبه صحیح زمان آور نیست، فاسدش هم زمان آور نیست. ولو فاسد باشه، در دست تو در تلف بشه، نمیتونم من عوضشو بگیرم، چون صحیح بود چه زمان آور نبود، فسادش هم به شرطه است. اما بی، من بی و اینو به تو فروختم، زمان آوره، تو باید ثمن به من میدادی. الان اگر تلف شده نزد تو، بی فاسد بوده، باید قیمت این مال رو به من بدی، چون صحیحش زمان آوره، فاسدش هم زمان آوره. رهن زمان آور نیست، رهن امانته، پس فاسدش هم زمان آور نیست. میگه تا موعد مقرر رهن فاسده، پس اگر ماشین در تا موعد مقرر فاسد شده، چون رهن صحیح زمان آور نیست، فاسدش هم زمان آور نیست. بعد از موعد مقرر بیع فاسده، چون گفته بعد از موعد مقرر بیع میشه، من خریدم اینو، چون صحیح بیع زمان آوره، فاسدش هم زمان آوره. اگر ماشین تلف شده در دست مرتهن، اون موقع باید قیمت ماشین رو مرتهن بدهد. میفرماید ولو شرط کنه مبیعا عند الاجل، اگر شرط کند این مرتهنه چه این مال رهنی مبی باشد وقت عجل، وقت زمان دین مبی باشد، بطلا الرهن و البی، هم رهن باطله هم بی باطله. چرا باطله؟ لأن رهن لا یوقت، چون رهن وقت دار نمیشه، قبلا این خوندیم، رهن باید دائمی باشه. والبیع لا یعلق، بی هم معلق نمیشه، بی باید انشاء منجز باشه. ولو قبضه چزالج، اگر به این نحو قبض کرد مرتهن، با رهن باطل و بیع باطل قبض کرد، زمنه بعد الاجل، بعد از مدت سررسید دین زامن میشه. چرا؟ بیع فاسده، لنهو هی نیزم بیع فاسد، چون در این هنگام بیع فاسد میشه. و صحیحه مضمون ففاسده چزالج، صحیح بیع صحیح زمان‌آوره. زمان‌آوره یعنی چه؟ یعنی در بیع صحیح شما باید وقتی مبی رو به طرف میدید، اونم ثمن به تو بده دیگه، پس زمان‌آوره. فاسدش هم زمان‌آوره. اگر شما ماشین رو به طرف داده با بیع فاسد، تلف بشه، قیمتش رو باید بده. فچزالج ففاسد لا قبله، قبل الاجل نه، ضامن نیست. چرا؟ لانه هی نیزن رهن فاسد، چون قبل الاجل رهن فاسده و صحیحه غیر مضمون، رهن فاسد، رهن صحیحش چون زمان آور نیست، چون امانت مال چیست، فاسدش هم به شرعه زن. این قاعدتون متترده، یه قاعده عمومی است، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. ولا فرق فی ذلک، در این زمانت و عدم زمانت فرقی نمی کنه بین علم ما بالفساد و جهل ما، بین این که هر دوی راهن و مرتهن عالم به فساد رهن و بی باشن یا جاهل به فساد رهن و بی باشن. و تفریق، یا بعضی راهن جاهل باشه، مرتهن عالم باشه، یا بالعکس. در هر حال حکم اینه، چون در احکام تکلیفی علم و جهل اثر داره، این احکام وضعی ضمانت و عدم ضمانت، علم و جهل اینجا نقشی ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.